بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در روزهای سه‌شنبه مربوط بود به بحث مسائل مستحدثه اطعمه و اشربه. در این بحث مباحثی رو مطرح کردیم و مقدماتی رو ذکر کردیم. یکی از مقدمات که اشاره شد این بود که موضوعات و احکام رو مجتهد باید استنباط کنه، حلال و حرام رو، اما موضوعات دارای اقسامی هستند. بعضی از موضوعات از مخترعات شرعیه هستند، مثل الصلاة واجبتون، الصلاة موضوع واجبتون حکم، فقیه حکم رو باید بیان بکنه که صلاة واجب است، اما صلاة چیست، چند رکعته، شرایطش چیه، قواطعش چیه، موانعش چیه، این رو مخترعات شرعیه است، اینم باید فقیه بیان بکنه. مجتهد باید موضوع صلات رو توضیح بده برای مکلفین. اما بعضی از موضوعات هست که موضوع رو فقیه بیان میکنه و خود مکلف باید موضوع رو تشخیص بده. الدم نجسون، البول نجسون. این الدم نجسون، خون رو خود مکلف باید تشخیص بده که دم چیست و باید اجتناب کنه. خب پس موضوعات گاهی به نظر عرف تشخیص داده می شوند، گاهی موضوعات رو مجتهد باید بیان بکنه، مثل صلات، مثل صوم و امثال اینها. لکن گاهی موضوعاتی هست که مجتهد نمی تواند درست تشخیص بده، مقلد هم گاهی نمیتواند درست موضوع رو تشخیص بده. فرض کنید بر این که الکل صنعتی و الکل غیر صنعتی، اینو کی باید تشخیص بده که این الکل الکل صنعتیه یا الکل غیر صنعتیه؟ الکل صنعتی کدام است، از چی گرفته شده؟ الکل غیر صنعتی کدامه و از چی گرفته شده؟ این یه مقدار تشخیصش برای مجتهد هم سخته، برای مقلد هم سخته. یا فرض کنید بر این که در مسئله، عرض کنم بر این که مرگ مغزی، که اگر انسان مغزش بمیره یا قلبش از کار بیفته. خب متخصصین در اینجا بحث دارن که اگر قلب از کار افتاد خب انسان میمیره، میگن مرده است دیگه، این مرد تمام شد. بعضی میگن نه، مغز یا قلب. اینا متخصصین باید نظر بدن که آیا معیار در مردن چیه، مرگ مغزیه یا مرگ قلب. قلبش که از کار بیفته تمامه. حالا بعد از مردن فرض کنید یک شرایطی وجود داره، میخوان قلبش رو بدن، میخوان مغزش رو بدن، میخوان اعضای بدنش رو فرض کنید بدن به دیگران، این تا مادامی که زنده است میتونن این کار رو انجام بدن یا نه؟ وقتی که مرد، خب این مرد به چی صدق میکنه؟ ما میگیم وقتی مرد، اما متخصص تشخیص میده که اگر مرگ مغزی باشه این مردن برش صدق میکنه، یا اگر متخصص بیاد بگه نه قلب اگر از کار افتاد این مرگ برش صدق میکنه. در هر صورت موضوعاتی ما داریم که برای مجتهد فهمیدن اون موضوعات مشکله، نمیتونه درست متوجه بشه. برای مقلد هم گاهی اون هم براش مشکله، نمیتونه این الکل رو تشخیص بده که آیا از چوب گرفته شده، آیا از المای اوبل اصاله گرفته شده، از انگور گرفته شده یا از چوب گرفته شده. خب اگر از المای اوبل اصاله باشه این الکل، این حرام نجس. اگر از چوب گرفته شده نه، نجسم نیست، حرامم نیست. خب اینا رو کی باید تشخیص بده؟ پس بعضی از موضوعات هست که برای مجتهد تشخیصش مشکله، برای مقلد هم تشخیصش مشکله. اینجا نیاز هست به رجوع به متخصص، باید به متخصص مراجعه کرد که متخصصین چی میگن. در مراجعه به متخصص هم گاهی اختلاف پیش میاد، یعنی یک متخصص میگوید مرگ مغزی تمامه دیگه، مرده برش صدق میکنه، بعضی از متخصصین میگن نه قلب. خب گاهی اختلاف بین خود متخصصین هم وجود داره. در اینجا خب راهکار چیه؟ راهکار این است که متخصصین زیادی رو انسان مراجعه کنه، نه به یک نفر، نه به دو نفر، نه به ده نفر، متخصصین زیادی رو انسان مراجعه کنه و در مجموع از مراجعه به متخصصین زیاد به نتیجه برسه که آیا واقعا الکل صنعتی کدامه، مرگ به چی صدق میکنه و امثال زاده. لذاست که گاهی علمای ما در مسائل جدید دوچار اختلاف فتوا میشن. ببینید یه مجتهد یک جوری فتوا داده، مجتهد دیگر جور دیگری فتوا داده. در اثر چی؟ در اثر اینکه این آقای مجتهد به یه متخصص مراجعه کرده، او بهش اینطور گفته، اون آقای مجتهد به یک متخصص دیگری مراجعه کرده، او جور دیگری براش گفته. و الان فی زماننا هذا که مسائل مستحدثه خیلی زیاد شده و هر روز شما مواجه هستید با مسائل جدیده که در این موارد احتیاج به تخصص هست، باید متخصصین بیان مسائل رو روشن بکنند، لذا رجوع به کارشناس ضرورت پیدا میکنه و کارشناس ها هم گاهی با هم اختلاف دارن و این اختلاف باعث اختلاف بین علما میشه و مراجع تقلید گاهی ببینید که با هم اختلاف پیدا میکنن. لذا به حمد الله در حوزه مقدسه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تأسیس شده که زیر نظر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجه های فلاحزاده، این شخصیت بزرگوار، این مؤسسه رو با اجازه عرض کنم مراجع و مقام معظم رهبری و حوزه علمیه و با هماهنگی بزرگان این مؤسسه موضوع شناسی تشکیل شده. کارش چیه؟ کارش این است که موضوعات فقهی رو مراجعه به متخصصین میکنه، نه یک متخصص، نه دو متخصص، متخصصین زیادی رو مراجعه میکنه و اون چه که به واقع نزدیک تره میاد با تحقیق و تفحص بیان میکنه و این یک حرکت خوبی است برای اینکه مشکل علما و مراجع و مقلدین و مجتهدین حل بشه که موضوعات رو بتونن تشخیص بدن که این موضوع چیه، این مؤسسه موضوع شناسی در این رابطه این حرکت رو انجام میده که ما هم از این مؤسسه محترم هم تشکر میکنیم و هم این که استفاده میکنیم، یعنی موضوعاتی رو که در باب اطعمه و اشربه هست ما گاهی از آقایون استفاده میکنیم، میگیم این موضوع رو برای ما روشن کنید، این ماهی ها، انواع ماهی ها چگونه هستن. این عرض کنم بر این که تراریخته ها داستانش چیه، اینها رو برای ما روشن کنید، بگید چیه، ببینیم حلال حرام، این مسائل رو موضوعات وقتی کاملا روشن بشه ما حکمش رو بتونیم از آیات و روایات استفاده کنیم. خب این یک نکته که در خیلی از مباحث ما باید موضوعات رو بفهمیم، وقتی موضوع روشن شد بعد حکم هم روشن بشه. برای وارد شدن در این بحث که فقه معاصر است و حوزه هم پذیرفته این که این بحث به عنوان فقه معاصر انجام بشه، این بحث رو ما بر طبق روال تحریر الوسیله مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف ما شروع میکنیم که احکام رو بیان کنیم. وقتی احکام بیان شد موضوعات رو تطبیق میدیم با اون احکام، میگیم حالا این نوع ماهی حلال، اون نوع ماهی حرام، مثلا یا حیوانات یا طیور که در دریا هستند و اینا چطوره، ما احکامش رو بیان میکنیم و مسائل مستحدثه مثل ژلاتین و امثال اینها اینها داستانش چیه. پس بنابراین قبل از این که ما وارد موضوعات بشیم باید اول احکام رو بیان کنیم. برای بیان احکام نکته اولی که مطرحه و باید مورد توجه قرار بگیره این است که ما یه موقعی آیات یا روایاتی داریم که هازا حلالون و هازا حرامون. خب اگر در آیهی یا در روایتی یک چیزی حرام بود فلا بحث، خیلی روشن حکم برای ما روشن است، یا هازا حلالون یا هازا حرامون اگر در آیات و روایات وجود داشته باشه. اگر در آیات و روایات وجود نداشته باشه چه کنیم؟ شما یک حیوانی رو میخواید ببینید آیا جایز است اکلش یا جایز نیست، در آیه و روایت به طور خاص ذکر نشده، آیا ما اصل اولی در برخورد با اطعمه و اشربه داریم یا نه؟ اون اصل اولی چیه؟ کل شیء لک حلاله یا کل شیء لک حرامه؟ دو نظریه در اینجا وجود داره. یک نظریه این است که اصل اولی در اطعمه و اشربه حلیت است، کل شیء لک حلال، حرمت دلیل میخواد، حلیت دلیل نمیخواد، کل شیء مطلق، حتی یرد فیه نهی، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چی که در زمین است برای شما خلق شده. یعنی چه برای شما خلق شده؟ یعنی برای شما حلاله. کلوا مما فی الارض جمیعا، اون چی که در زمین هست رو میتونید اکل کنید. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا و امثال این آیات و روایات دلالت می کند بر این که هر چیزی که در زمینه برای شما حلاله، مگر این که یا یک آیهی بالخصوص یه چیزی حرام شده باشه یا در روایتی صحیحی یه چیزی حرام شده باشه. خب این یک طرف قضیه. یه آیه‌ای هست در قرآن که قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الا طائم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر. این آیه معناش چیه؟ قل، پیامبر بگو، لا اجد فیما اوحی الی محرما، من محرمی رو نمییابم، همه چیز حلاله، حرامی نداریم. الا طائم یطعمه، اینایی که میخوان غذا بخورن همه چی براشون حلاله. قل ما لا اجد فیما اوحی الی محرما، محرمی ما نداریم. الا طائم یطعمه، الا ان یکون میتتا، مگر میته باشه، او دمن مسفوخن او لحم خنزیر، خب یا خون باشه یا لحم خنزیر باشه. خب شما در عرض کنم این آیه شریفه سوره عرض کنم بر این که انعام، بله سوره انعام آیه 145. خب اینجا یه مطلبی ممکنه بعضی ها قائل بشن، بیان بگن که خب میته حرامه، حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر الا ما زکیتم، الا ما زکیتم در آیه دارد که مگر تزکیه شده باشه. آمدن گفتن بر این که تزکیه در میته لازم است. میته یعنی چه؟ یعنی اونی که روح در بدن نداره. شما میخواید این حیوانی که روح در بدن الان کشته شده، سرش رو بریدید، این حیوان رو میخواید اکل کنید؟ خب این میته است، روح در بدن نداره. اگه تزکیه شده حلاله، اگه تزکیه نشده حرامه. ما تحت و انفه، خب این تزکیه شده یا تزکیه نشده؟ چون تزکیه شدن باید مورد قابلیت تزکیه رو داشته باشه. خوک قابلیت تزکیه نداره، سگ قابلیت تزکیه نداره، اما بعضی از حیوانات مثلا گوسفند قابلیت تزکیه داره، گاو قابلیت تزکیه داره. خب میته حرامه مگر اینکه تزکیه شده باشه. آمدن گفتن که پس بنابراین شما الان یه حیوانی رو پیدا میکنید، سرشو میبرید، رو به قبله میخواهید اکل بکنید، شک میکنید که این تزکیهش درسته یا درست نیست. اگر در آیات و روایات بود که هذا حلالون، که خب مسئله ای نداریم، اگر بود که هذا حرامون، بازم مسئله روشنه. اگر نبود چیکار کنیم؟ اگر نبود اسم این حیوان در آیات و روایات، مالا نصفیه، نصی درش نیست، چیکارش کنیم؟ خب قرآن میفرماید اگه تزکیه شده حلاله، اگه تزکیه نشده حرامه. من نمیدونم این تزکیه شده یا نه. وقتی من نمیدونم این تزکیه شده یا نه، خب چجوری اینو اکل بکنم؟ لذا در اینجا این بحث مطرح میشه که اصل اولی ما حرمت المیت است، که هر میته حرام مگر اینکه تزکیه شده باشه، و این حیوان هم نمیدونیم آیا تزکیه شده یا نه، یا اینکه نه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب اصل چی شد؟ اصل رو کدوم بگیم؟ بگیم اصالت الحلیه فی کل شیء، یا اصالت الحرمه در حیوان؟ اصالت الحرمه الا ما زکیتم، مگر اینکه تزکیه شده باشه. این باشه خدمت شما، این بحث تا ببینیم حق در مسئله چیه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در کتاب تحریر الوسیله شون در کتاب اطعمه و اشربه می فرمند القول فی الحیوان، بحثشون رو می برند راجع به حیوانات که کدوم حیوان حلاله کدوم حیوان حرامه. مسئله اول مرحوم امام اینه لا یؤکل من حیوان البحر الا السمک و الطیر. لا یؤکل، اکل نمی شود، جایز الاکل نیست از حیوان دریایی. حالا بریم فعلا در حیواناتی که در دریا وجود دارند، الا سمک و طیر فی الجمله، فقط ماهی و پرندگانی هستند که اینها حلالن. بعدم میفرمان فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی همه ماهی ها نمیشه بگیم حلاله و همه پرندگان هم نمیشه بگیم حلاله، بعضیاش حلاله بعضیاش حرامه. فی الجمله معناش اینه، یعنی بعضیش حلاله بعضیش حرامه. فیحرم غیره من انواع حیوانه، غیر از ماهی و غیر از طیر انواع دیگه همش حرامه. فیحرم غیره من انواع حیوانه حتی ما یوکل مثله فی البر. گاو حلال گوشته، شما میگید گوشتش حلاله، اما همین گاو دریاییش مرحوم امام میگن چی؟ حرامه. گاو دریایی هم داریم، این گاو دریایی گوشتش حرامه. علل اقوا، این فرمایش مرحوم امام پس روشن شد. ایشون حیوانات دریایی رو میفرمایند فقط سمک و طیر، ماهی و پرندگان، اونم فل جمله، نه همشون، بعضیاشون حلالن بعضیاشون حرامه. حالا ما در اینجا برای اینکه این مسئله روشن بشه که آیا حق با مرحوم امام هست یا اینکه نه قول مخالفش درسته، چون بعضی آمدن گفتن نه همون گاو دریایی هم حلاله و انواعی از پرندگان رو گفتن حلاله و هاکزا ماهی ها انواعش حلاله، دو قول در اینجا، آیا این مسئله دلائلش چیه؟ شما بزرگواران باید دلائل مسئله رو ببینید، بعد ببینید آیا قانع کننده هست برای شما، شما میتونید بپذیرید دلائل رو یا اینکه قانع کننده نیست. دلیل اولی که برای این مطلب آورده شده که فقط ماهی و پرندگان حلالند اکلشون، اجماع، دلیل اول اجماع. اجماع در عبارات علما ببینیم هست یا نه. یه مطلب باید دقت کنیم آیا اجماع داریم یا نداریم. مطلب دوم این است که آیا این اجماع حجت یا حجت نیست. اما مطلب اول، آیا اجماعی وجود داره یا وجود نداره؟ مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب خلافشون می‌فرمایند لا یؤکل من حیوان الماء الا السمک و لا یؤکل من انواع السمک الا ما کان له قشر. شیخ طوسی در کتاب خلافشون آمدند این مطلب رو بیان کردند، می‌فرمایند خلاف شیخ طوسی جلد 6، آقایون اگر خواستید مراجعه کنید، خلاف جلد 6 صفحه 29 و صفحه 31. خب لا یؤکل من حیوان الماء الا السمک ولا یؤکل من انواع السمک الا ما کان له قشر. از حیوانات دریایی فقط ماهیه که قابل اکله، اونم اون ماهی که قشر داشته باشه، فلس داشته باشه. دلیل و نا اجماع الفرقه، دلیلی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف بیان میکنند، میفرمایند اجماع الفرقه، یعنی علمای ما اجماع دارند در این بحث. یه اشکال به ذهن مبارک شما باید بیاد و اون این که اینجا تیر رو نیاوردن، فقط ماهی رو آوردن. مرحوم امام فرمودن که هم ماهی و هم پرندگان، ولی مرحوم شیخ طوسی در خلاف فقط ماهی رو ذکر کرده، پرندگان رو ذکر نکرده، پرندگانی که دریایی هستن. مرحوم محقق در معتبر در جلد 2 صفحه 84، مرحوم محقق در معتبر می فرماید لمتفقوا علیه من انه لا یؤکل من حیوان البحر الا السمک. ایشون هم می فرماید لمتفقوا علیه، یعنی اجماع داریم، اتفاق داریم که چی؟ من انه لا یؤکل من حیوان البحر الا السمک. حیوان بحر فقط سمکه که قابل اکله. باز ایشونم تیر رو بیان نکرد. محقق سبزواری در این مسئله باز همین مطلب رو بیان میکنه در مهذب الاحکام جلد 23 صفحه 115. مرحوم سبزواری هم همین عبارت رو داره. صاحب جواهر ایشون میفرماید بر این که فی حیوان البحر ولا یؤکل منه الا ما کان سمکن او تیرن. ایشون آمده میفرماید ولا یؤکل منه، از حیوانات دریایی قابل اکل نیستند، حرامند، مگر اینکه سمک باشه یا تیر باشه، ماهی یا پرنده. خب بلا خلاف اجده فیه بیننا، هیچ اختلافی هم در این مسئله نیست. کما اعترف بهی فی المسالک، شهید ثانی در مسالک هم همین رو گفته. بل ان الخلاف والقنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه. اینا ادعای اجماع هم کردن. چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که صاحب جواهر تعبیرش اینه که لا خلافه. میدونید که لا خلاف با اجماع با هم فرق داره. لا خلاف اگر شما 100 تا عالم دارید، هر 100 تا آمدن یه مطلبی رو بیان کردن، میگن چی؟ اجماع. 100 نفر عالمن، هر 100 تا هم آمدن این مطلب رو بیان کردن، میگن اجماع. اما اگر شما 100 تا عالم دارید، 50 تاش اومدن بیان کردن، گفتن هازا حلالون یا هازا حرامون، و 50 تاش ساکت بودن، اصلا فتوا ندادن، اینو چی میگن؟ لا خلاف. لا خلاف مال اونجاییست که یه عده ساکتند، بیان نکردن حکم مسئله رو. اونایی که بیان کردن حکم رو روشنه، اما اونایی که ساکتن معلوم نیست، از مردن جواب این مسئله رو ندادن. در اونجا نمیگیم اجماع، میگیم چی؟ میگیم لا خلاف. پس یه سوال این است که آیا در مسئله این که حیوانات دریایی کدومش حلاله، سمک فقط حلاله، این اجماعیه یا لا خلافه؟ صاحب جواهر میفرماید چی؟ لا خلاف. ولی بعضیا گفتن اجماع. این رو صاحب جواهر میفرماید. پس بنابراین یه بحث این است که در اینجا لا خلافه یا اجماعه. خب اجماع قوی تر از لا خلافه. اجماع قدرت بیشتری داره که همه علما بیان تصریح بکنن به یک مطلب، اما لا خلاف اونقدر قدرتی نداره. خب در اینجا آیا اجماع داریم یا لا خلاف؟ این خودش قابل بحثه. مرحوم محقق علا صاحب جواهر رو اگر خواستید ببینید، عرض کنم بر این که در جواهر شما خواستید مراجعه بکنید، جلد 36 صفحه 241، مرحوم مقدس مرحوم محقق اردبیلی. مرحوم محقق اردبیلی میفرماید المشهور بین الاصحاب تحریم و حیوان البحر الا السمک الذی له فلس فانه الحلال. ایشون یه پله اومده پایین، یعنی اجماع رو نگفته، لا خلافم نگفته، آمده گفته چی؟ المشهور. مشهور بین علما اینه. مشهور یعنی یه قول دیگری هم در مقابلش وجود داره. المشهور بین الاصحاب تحریم حیوان البحر الا السمك الذي له فلس فانه الحلال وقد دعي اجماع المسلمين على حل السمك الذي فيه فلس. اجماع در چیه؟ خوب دقت کنید. وقد دعي اجماع المسلمین، نه بر حرمت که غیر از سمک حرامه، نه وقد دعي اجماع ال يا وقد دعا اجماع المسلمين على حل السمك الذي فيه فلس. اگر ماهی فلس داره این یقینا حلاله، این هیچ بحثی داره، این اجماعیه. پس اجماع رو در حرمت بیان نکرده، در حلیت بیان کرده. حلیت ماهی که فلس داره این حتما حلاله، اما اینکه غیر از او حرامه هیچ اجماعی در اینجا وجود نداره. ولی بعضی از حیوانات هستن که میرن زیر آب، میتونن زیر آبم باشن، روی آبم باشن و دوزیست هستن، یعنی میتونن بیرون هم باشن، در دریا هم باشن. تیری که ما مرحوم امام در اینجا بیان کردن ظاهرا ناظر به اون حیواناتی هستن که در دریا هم میتونن توی آبم برن شنا بکنن. خب حالا در اینجا مرحوم محقق اردبیلی می‌فرمایند و اجماع الاصحاب علی تحریم ما لیس به صورت سمک من سایر حیوان البحر و هو غیر ظاهر. مرحوم محقق اردبیلی می‌فرماید این اجماع درست نیست، این ظاهر نیست، این اجماعی نداریم بر اینکه غیر از ماهی همه چیز حرامه، این اجماعی نیست و هو غیر ظاهر و سیجی و اختلافهم، اختلافشون رو میگیم، این مورد اختلافه. پس محقق اردبیلی آمده در اینجا با اجماع که مخالفت کرده، هیچ با لا خلاف هم مخالفت کرده، که می‌فرماید بر این که المشهور، مشهور اینه که فقط ماهیه که حلاله، غیر ماهی حرامه، ولی این هم اجماعی نیست و به هو غیر ظاهر، اجماع ظاهر نیست. شما اگر خواستید عرض کنم بر این که محقق اردبیلی رو ببینید معتبر، عرض کنم بر این که جلد 11 صفحه 190 مراجعه بفرمایید. خب این حرفای علما راجع به اجماع، پس بنابراین دلیل اول برای اینکه فقط سمک در دریا قابل اکل اجماع بود، اجماع تبدیل شد به لاخلاف، لاخلاف تبدیل شد به شهرت و اصل اجماع حجیت نداره. اولا و ثانیا این اجماع حجت نیست، چون محتمل المدرکیه است. مدرک این اجماع همین روایات و آیاتی است که در اینجا وجود داره. اجماعی که مدرکش معلوم باشه یا محتمل باشه حجیت نداره. لذاست که این سوال رو شما میتونید پاسخ بدید، دلیل اول اجماع، اجماع مورد قبول نیست، لا خلافش هم مورد قبول نیست، نهایتش شهرته و شهرت حجت نیست، کما اینکه اجماع منقول هم حجت نیست. و ثانیاً که این اجماع محتمل المدرک، مدرکش همین روایاتی است که در این باب وارد شده، و اجماعی که محتمل المدرک باشه حجیت نداره. این دلیل اولی که برای این حرمت غیر از ماهی از حیوانات دیگه همش حرامه، دلیلشون اجماع بود. اجماعش هم که گفتیم لا خلاف هم نیست و شهرته و اینا هیچ کدوم حجت نیست و محتمل المدرکیه هست. دلیل دومی رو در اینجا بیان کردن که همون آیه‌ای بود که در اینجا ذکر کردی. آیه چی بود؟ حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر الا ما ذکیتو، حرام شده بر شما میته و دم و لحم خنزیر. بعد چند مورد دیگر رو ذکر میکنه خداوند، آخرش میفرماد الا ما ذکیتو، مگر اون که تزکیه شده باشه، تزکیه کرده باشی. سوره مائده آیه 3. خب ببینیم این دلیل میتونه دلیل باشه که بگیم همه چیز حرام است الا ماهی. شما اینو میخواید بگید دیگه، بگید حیوانات دریایی همش حرامه فقط ماهی حلاله. خب دلیلتون چیه؟ دلیل اول اجماع بود که گفتیم جوابش رو. دلیل دومتون این آیه شریف است، حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر تا این که میرسیم الا ما زکیتم. اگه تزکیه شده حلاله، تزکیه نشده حرامه. ما الان این حیوان رو توی دریا پیدا کردیم، میخواییم اکل کنیم، نمیدونیم تزکیه شده یا نشده، آوردیمش از دریا بیرون، این تزکیه شده یا نشده شک داریم. وقتی شک داریم میگن تزکیه شده حلاله، اگه تزکیه نشده حرامه. بس میشه جزء چی؟ جزء محرمات. اصل میشه حرمت. این استدلالی است که در اینجا بیان شده. ما برای اینکه این استدلال رو جواب بدیم آیه شریفه براتون میخونیم، اوهل لکم صید البحر و طعامه. خب این در عرض کنم بر این که سوره ظاهرا مائده آیه 96. آیه دیگر غیر از این اوهل لکم صید البحر و طعامه، هر چی تو دریا هست براتون حلال صید کنید. و هو الذی سخر البحر، خداوند در قرآن میفرماید خداوند این دریا رو در اختیار شما قرار داده. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، تمام اون چی که در دریا هست برای شما قرار دادیم، بخورید استفاده کنید از اون چی که در دریا هست. لتأکلوا منه لحما طریا. سوره نحل آیه 14. خب شما از این چی میفهمید؟ اوهل لکم سید البحر و تعامو، همه چی حلاله یا همه چی حرامه؟ همه چی حلاله. و هو الذی سخر البحر، دریا رو در اختیار شما قرار دادیم. لتأکلوا منه لحما طریا، گوشت تازه بخورید. خب ازش چی استفاده میکنید؟ استفاده میکنید که هر چه در دریا هست حلاله برای شما، حرمتش باید اثبات بشه. تا مادامی که حرمتش اثبات نشده به دلیل قاطع، شما باید بگید همه چی حلال است. پس تمام دریا و اون چی که در دریا هست حلاله، مگر حرمتش ثابت بشه. خب اینم به نظر ما دلیل خوبی است برای اینکه بگیم اون چه در دریا هست برای ما حلاله، مگر اینکه حرمتش به طور یقین برای ما چی ثابت بشه. بله؟ نه، ما نمیگیم تزکیه، ما تزکیه نمیگیم، ما میگیم اصل چیه، دنبال اصلی. جایی که دلیل بر حرمت داریم قطعا بحثی نداریم، جایی که دلیل بر حلیت داریم قطعا بحثی نداریم. ما میخواییم یه سوال داریم، میخواییم این سوال شما پاسخش رو بدید. سوال ما چیه؟ حیوانی که دلیلی بر حرمتش نیست، دلیلی بر حلیتش هم نیست، نمیدونیم حلاله نمیدونیم حرامه، مال بحرم هست، خب شما چی میفرمایید؟ اصل حلیت الا ما ثبتت حرمتو، یا اصل حرمت الا ما ثبتت حلیتو؟ حلیت باید اثبات بشه یا حرمت باید اثبات بشه؟ شما از این جمله چی میفرمایید؟ اوهل لکم سید البحر و تعامه، سخر هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا. چی استفاده میکنی؟ که همه حیوانات دریایی حلاله، باید حرمتش اثبات بشه. اگر با مذکیتون میتونید بگید حرمت اثبات شده، بله، اما اگر نتونید بگید حرمت اثبات شده، چون این میته هست یا نیست، نمیدونیم میته هست، شبه موضوعیه است، شبه موضوعیه میته است، آیا این میته است یا میته نیست، شبه موضوعیه است و حرام و حلاله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.